اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیل خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نهاد به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنید؟ حالا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود نکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم هر کجا که هستید زیر سایه توجهات امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید. با قسمتی دیگر از برنامه‌های تریبون آزاد در خدمت شما هستیم و طبق روال برنامه تریبون آزاد که تقدیم حضور شما میشه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، در بخش اول نکاتی رو بنده خدمت شما عرض خواهم کرد و بعد از اون شنونده مستقیم سوالات و تماس‌های شما بزرگواران و عزیزان هستیم. از همین ابتدا هم درخواست می‌کنیم از مخالفین اگر مطلبی موضوعی دارن که تصور می‌کنن در این برنامه‌هایی که گفته می‌شود برخلاف بوده یا اینکه پاسخی نسبت به آنچه که از سوالات ما مطرح شده دارن، به صورت ویژه از این عزیزان مخالف دعوت میکنیم که در برنامه تشریف بیارن و نکات خودشون رو، مطالب خودشون رو مطرح بفرمایند. اما نکته که امشب میخوام خدمت شما عرض بکنم یکی از اون زوایای پنهانی است که از حکومت تیره و تاریک بنی امیه و بنی عباس، از هر دوی اونها میخوام برای شما به نمایش بگذارم. برخلاف تصور بسیاری که از عزیزان اهل سنت تصورشون این هست مقدساتشون به عنوان مقدس برخورد مساوی باش میشه و به صورت خاص و مصداقی حضرت زهرا سلام الله علیها و عایشه و ام المؤمنین به صورت مساوات بر هر دو برای این عزیزان مقدس هست و برخورد بزرگان و سلفشون هم به توهین کنندگان و جسارت کنندگان و به هر دو شخص به یک اندازه بوده، در تاریخ ما میبینیم که خیر مسئله موضوع متفاوتی بوده. من نمونه ای رو میخوام برای شما به نمایش بگذارم و بعد یک سری ابعادی داره این که با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد. کتاب رو ملاحظه بفرمایید، شرح اصول اعتقادات اهل سنت و جماعه است که جناب آقای لالکایی این آمده نوشته. در صفحه شماره 1268 این کتاب یک گزارشی رو آورده و نقل کرده و اونم این است که اتل مأمون به رقه به رجلین شتم احدهما فاطمه سلام الله علیها و الاخر عایشه. در رقه سوریه کنونی شام آمدن دو تا شخص رو آوردن پیش مأمون. یک نفر از اینها نعوذ بالله به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرده بود و فحاشی کرده بود، یک نفر دیگه به عایشه آمده بود فحاشی کرده بود. فعمر به قتل لذی شتم فاطمه و ترک الاخر، دستور داد اون کسی که آمد از حضرت زهرا سلام الله علیها رو فحاشی کرده رو به قتل برسانند و اون کسی که با عایشه فحاشی کرده بود رو نکشن. بعد میگه فقال اسماعیل ما حکمهما الا ان قتلا لان الذی شتم عایشه رد القرآن. حکم این بوده که هر دو باید کشته میشدن. میدونید چطور این رو آمدن تغییر دادند و تحریف کردند؟ مکتبه شامل در ورژن اخیرش قبل از این به روز رسانی جدید آمده بود اسم حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه را با عایشه جابجا کرده بود. از این طرف نظر میکنیم نقلی که وهابیت از این روایت آورده، ببینید به جای مأمون چی نوشته. شرح کتاب توحید من صحیح البخاری، عالمش سرشناس وهابی دکتر عبدالله بن محمد الغنیمان جلد دوم، آمده اونی که مشخص شده بود در اسکن قبلی هم که مأمون این کار رو کرده تغییر داده امیرالمؤمنین. بعد جالبه این روایت آورده، یعنی انگار امیرالمؤمنین دو نفر آوردن، یکی حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرده بود، یکی به عایشه فحاشی کرده بود. بعد آمد دستور به قتل کسی که و حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کرده رو داد و دیگری رو رها کرد. در ادامهش هم میگه و علی هذا مزد سیرت و اهل الفقه و العلم من اهل البیت و غیره. یعنی تبادر به ذهن اینجا چی میشه؟ انگار این داستان در زمان امیرالمومنین رخ داده. خب هدف یه وهابی از همچین کاری چیه؟ هدف اون وهابیای دیگه که میان تو مکتبه شامل اسم حضرت زهرا سلام الله علیها با عایشه رو جابجا میکنن چیه؟ چند تا مسئله است اینجا. یکیش اینه که هدف از این تحریف چیه. نکته بعدی اینه که ملاحظه میکنید در شام کسانی بودند که به عایشه هم فحاشی میکردن. این که دشمن اهل بیت علیهم السلام بودن سر جای خودش، اما یه کسانی که فکر میکنید مردم شام آن روز و مردم پیروان ساکن شام امروز، پیروان اون سلف ناسبی، اینها به عایشه رحم میکردن، نه همچین چیزی نبوده. نکته جالبی رو من بیارم. آقای ذهبی روایت دیگری رو آورده از ولید بن عبدالملک و مردم شام. ببینید چی بوده داستان. تاریخ اسلام و وفایات المشاهیر و الاعلام، جناب آقای ذهبی متوفای 748 هجری، دارالغرب الاسلامی هم آمده این کتاب رو چاپ کرده. خب روایت چیه؟ صفحه شماره 746، سندش هم کاملا معتبره ها. میگه که کنت عند از زهری نقل میکنه، از زهری روایت رو نقل میکنه، اینجا آورده گفته معمر. توی اون سند اصلی که نشونتون خواهم داد همون زهری است و معمر و عبدالرزاق، اصل روایت رو عبدالرزاق صنعانی نقل کرده، آقای ذهبی این رو نقل کرده از عبدالرزاق صنعانی. میگه معمر نقل کرد از زهری، که معمر همون معمر ابن راشد ازدیه و از زهری دیگه محمد ابن مسلم ابن عبیدالله زهری. کنت عند ولید ابن عبدالملک، ما پیش ولید ابن عبدالملک بودیم. ولید ابن عبدالملک کی بود؟ یکی از کسانی است که اهل سنت به عنوان از مصادیق خلیفه اثنی عشر امامان و خلفای دوازدهگانه ازش نام بردن. میگه پیش اون بودیم. فکان یتناول عایشه، ولید ابن عبدالملک که یکی از خلفای اثنی عشر اهل سنت معرفی شده است، فحاشی میکرد به عایشه. و بعد میگه سمع اهل شام ینالون من عایشه، اهل شام هم به عایشه فحاشی میکردن. این یکی، این نقل ذهبی، این یکی از نقلها که از کتاب تاریخ اسلام و وفایات المشاهیر و الاعلام بود. یه نقل دیگه هم در سیار اعلام نبلا داره آقای ذهبی که مؤسسه الرساله چاپ کرده، به تحقیق شعیب الارنعوت هم رسیده خب و تحت اشراف ایشون چاپ شده. اینجا صفحه شماره 9 از این جلد، جلد چهارم، میگه وروا معمر عن زهری کنت عند الولید بن عبدالملک فکان یتنا ولو عایشه، ولید بن عبدالملک به عایشه فحاشی میکرد. سمع اهل شام ینالون من عایشه، مردم شنیده شد که مردم اهل شام هم فحاشی میکنند به عایشه. این نقل ذهبی بود. تا اینجا دیدید این رو؟ خیلی خوب، میریم سراغ اصل کتاب، یعنی کتاب خود جناب آقای عبدالرزاق صنعانی. ببینید ذهبی از این کتاب نقل کرده بود، میگه هم ولید بن عبدالملک فحاشی میکرد و هم اهل شام خبر این گونه آمده بود که دارن فحاشی میکنن. اما الان که میریم شما سراغ مصنف عبدالرزاق که الان ملاحظه میفرمایید، المصنف للحافظ الكبير ابي بكر عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني متوفى سال 211 هجری، جلد 11 همش. وقتی شما سراغ این کتاب میرید ببینید چه تغییری اتفاق افتاده. صفحه شما 433 میگه فک انه تناول عایشه، ولید بن عبدالملک گویی داشت فحاشی میکرد. بعدی هم تغییر دادن و سم اهل شام که انهم یتناولون، انگار که اهل شام هم کأنهم یتناولون. آقای ذهبی به نسخه قبل از تحریف های صنعانی دسترسی داشته، میگه ولید بن عبدالملک فحاشی میکرد صد عایشه، اهل شام فحاشی میکرد، نه یه نفر از اهل شام ها. من اون رو به گزارش اول رو آوردم که بگم به صورت مصداقی هم بوده حتی در زمان بنی عباس که فحاشی میکردن به عایشه، ولی اینجا میگه اهل شام فحاشی میکردن. پس این قطعی آمده در نسخه تحریف شده، شده چی؟ که انهم یتناولون آشه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. یک تحریف دیگه ای باز رخ داده در مورد این عبارت و آن گزارشی است که آقای احمد ابن حنبل نقل کرده، فضائل الصحابه. آقای احمد ابن حنبل ایشون میاد در کتاب خودش للامام ابی عبدالله احمد ابن حنبل جلد دوم صفحه شماره 1099 ببینید چقدر تغییر دادن یه عبارت رو، چقدر تغییر دادن. میگه حدثنا عبدالله حدثنا ابی، بعد از عبدالرزاق، همون عبدالرزاق صنعانیه، از معمر، از زهری، سند همون سنده ها، از همون عبدالرزاق. کنتو اندل ولید، ولید ابن عبدالملک، و کاد ان یتناول عایشه، نزدیک بود که به عایشه بخواهد جسارت بکند. و باز عبارت بعدی صفحه بعدش 1100، و سم اهل شام کادو ینالون من عایشه، شنید اهل شام نزدیک است گویا که میخواهند جسارت بکنند به عایشه. خب ما یک روایت و گزارش تاریخی داریم با این همه بالا پایین شدن، چه چیزایی از این میفهمیم؟ یک، اهل شام سلفشون به عایشه فحاشی میکردن، ولید ابن عبدالملک این خلیفه اموی به عایشه فحاشی میکرده. این گزارش فحاشی ولید ابن عبدالملک و اهل شام به عایشه رو آمدن در کتاب مصنف عبدالرزاق دو تا عبارتش رو توی همین یه دونه حدیث تحریف کردن، در فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هم که آمده نقل کرده تحریف روی تحریف اتفاق افتاده، حالا یا توسط خود احمد ابن حنبل یا توسط اتباع احمد ابن حنبل که این کتاب رو اومدن این روایتش رو برای ما نقل کردن و الان به دست ما رسیده. عزیزان اهل سنت، چطور میخواهید احترام قائل بشید برای اهل شام و برای خلفای بنی امیه‌ای که فحاشی به عایشه میکردن؟ عزیزان اهل سنت، چگونه میتوانید اطمینان بکنید به روایتهایی که از این طریق به دست شما رسیده با این همه تحریفات؟ این یک دونه که من بهتون گفتم صدها هزار تحریف رخ داده در این کتب. ما خود ما در برنامه هامون بیش از صدها تحریف رو به صورت بیان آشکار آمدیم برای شما نشون دادیم. آیا میتونید اطمینان بکنید اصلا شما اطمینان به عبدالرزاق صنعانی دارید؟ اصلا اطمینان به احمد بن حنبل دارید؟ به نقل این کتاب ها چطوری میخواید اطمینان کنید؟ چطوری میخواید قیامتتون رو، قبرتون رو، بعد از حیات دنیاییتون رو، خود حیات دنیاییتون رو، فقهتون و احکامتون و عقایدتون رو بر اساس یک همچین تحریفاتی در نقل بچینید؟ چطوری میخواید اطمینان میکنید؟ آیا ممکنه؟ یک سوال دیگه. حالا شاید کسی هم نخواد بیاد تو برنامه ما به این بپردازه، ولی میتونه تأمل بکنه، چون یکی دو مورد نیست این تحریفات، فراوانه. خب بریم سراغ تماسای شما بیننده عزیزی که خدمتشون هستیم. آقای مظفری از مشهد مقدس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، شما خوبه؟ ایشالله همیشه سلامت و شاداب باشید.
زنده باشید، ممنونم ازتون.
دو تا سوال داشتم. یکی این که یک کتاب تاریخی که علمای تشیع قبول دارن تاریخ بعد از وفات حضرت پیامبر صلی الله علیه و گفته باشه که این ماجراهای خلافت ابوبکر رو اونا رو توضیح داده باشه، یکی این سواله، کتاب تاریخی. دوم میگه همونطوری که ما کتاب مفاتیح داریم دعاهای ماست، آیا اهل تسنن هم کتابی دعایی دارن مثل ما که مفاتیح داریم؟ این دوتا رو میخواستم اگر امکان داره توضیح.
چشم روی چشم، انشالله خدمتون توضیح میدم. مثلا من بریم سراغ تماس بعدی، همینجا توضیح بدیم. خب بریم سراغ تماس بعدی، بعد شروع میکنم تماس. آقای احمد، آقا از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله. آقای احمدی از یاسوج،
خدمت حضرت عالی سید بزرگوار و همه عزیزان شبکه حضرت علی از عرض سلام و ادب و احترام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
احادیثی صحیح از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که می فرمایند حزب علی حزب خداست و دشمنان علی حزب شیطان است و می فرماید حب علی ایمان و بغض علی کفر و نفاق است. بنابراین دوستی با دوستان خدا و دوستی با دشمنان خدا هیچگاه در یک قلب دم نخواهد شد. شبکه های شیطانی و ناسبی وهابی که ادعا دارند که ما حضرت علی و اهل بیت را دوست داریم کاملا یک دروغ محض است. اول به این دلیل که با دشمنان اهل بیت دوست هستند و خلافت و حکومت نامشروع غاصبین حق اهل بیت را قبول دارند. دوما بارها و بارها در شبکه های شیطانیشان بر رسول خدا و مولا امیر المؤمنین و اهل بیت صلوات الله علیهم اهانت و بی احترامی کردند، حتی تا داری پیش رفتند که حاضر شدند این قرآن و سنت رسول خدا را نادیده بگیرند و سنت خلفا و پیشوایانشان که یکی از آنها حکم تیمم را نمی دانست و به اعتراف خودش گفت زنان پردنشین از من داناترند و از احادیث رسول خدا نقل می کردند و انواع بدعتها در دین به وجود آوردن. وقتی مولا امام علی خواست از خواندن نماز تراویح به جماعت دلوگیری کند، فریاد و امرا بلند شد و در پایان این نکته آخر افراد داخل و کدفهم علت زنجه های داخلی را متوجه مولا علی می دانند، در حالی که این زنجه ها و آسوب ها و فتنه ها همه اش زاده و مولود نامبارک سقیفه بنی ساعد است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما جناب آقای احمدی. نکاتی که فرمودید و روایتی که بهش اشاره کردید، از شما ممنونیم. این که فرمودید شبکه های وهابی حب به اهل بیت علیهم السلام رو ندارن، قطعیست با این همه جسارتی که سالیان متمادی به اهل بیت علیهم السلام داشتن، به مادران اهل بیت علیهم السلام داشتن، به هیچ عنوان نمیتونن چه ادعایی داشته باشن خلافش ثابته. بغض اهل بیت علیهم السلام رو اینها دارند. خب تماس بعدی خانم بابایی از تبریز. سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، شبتون بخیر. خسته نباشید.
ممنون.
من یه سوال داشتم، می‌خواستم خدمتتون می‌خواستم بگم تو بعضی از جاها خوندم که میگه خدا زنده است. خدا زنده است از قدرتایی که تو دنیا می‌بینیمش، یا جز زنده بودن جز ذات خداونده؟
بله، چش دارین خصوص توضیح میدم. صفت حی رو می‌فرمایید شما دیگه؟
بله بله.
بله چشم. سوال دیگه هم دارید؟
نه خیلی.
خب متشکرم از شما، انشالله به این سوالتونم پاسخ میدم و بهش انشالله خواهیم پرداخت. اتاق هم بریم سراغ پاسخ ها یا تماس بعدی رو میفرمایید؟ بله ببین تماس ها رو بگیریم. خانم فاطمه از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ببخش روسته چند تا سوالی که داشتم. حالا اولش این که توی قرآن، آیه قرآن، فا این کنتفی شک مما انزلنا
فی ریب مما انزلنا علی عبدنا. بله
بله بله. آیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توی شک بودن که همچین آیه نازل شد؟
چشم.
و این که سوال بعد من این که اگه سجده کردن برای غیر خدا جایز نیست، پس چرا حضرت یعقوب و فرزندانشون بر یوسف سجده کردند؟
چشم.
بله. و ببخشید یه سوال دیگه هم این که خدای متعال توی قرآن می‌فرمایند که وقال الذی عنده علم من الکتاب. بعد این آیا این علم توی بحث عاصف ابن برخیا، آیا این علم عاصف ابن برخیا از علم پیامبران بیشتر بوده؟ ممنون میشم اینا جواب بدید.
چشم. موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. خب بریم سراغ تماس ها که برسیم به پاسخ ها برسیم انشاءالله. سوال اول، مطلب اولی که مطرح شد، آقای مظفری از مشهد فرمودن کتاب تاریخی مورد قبول علمای شیعه در مورد حوادث بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله داریم یا نه؟ طبیعتاً شیعه منشش به خاطر اینکه مدل رجالیش مدل فقاهتی است و نسبت به کتاب ها مثل اهل سنت صحیح و ضعیف نمی کند، به خاطر اینکه گزارشی ممکنه مورد اعتماد یک عالم شیعه باشه به دلایلی و شواهدی و همون گزارش ممکنه مورد اعتماد عالم دیگر نباشه، به خصوص در مورد تاریخ که تاریخ شما برای بسیاری از گزاره هم سند صحیحی مثل روایت فقهی که ندارید. ما نمیتونیم یک کتاب رو بگیم این 100% صحیحه، در دیدگاه شیعه این نیست. مشترکات طبیعتاً هست در اعتقادات و گزارش‌های تاریخی مورد قبول، ولی تو جزئیاتش ممکن اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. اما اگر من بخوام به شما کتاب معرفی بکنم، برای کسی که بخواد بدون پیش زمینه خاصی موفق بشه اطلاعات خوبی رو دریافت کنه، به نظرم کتاب سیره پیشوایان، البته چند جایی میشه نقد علمی برخی از موارد نسبت بهش داشت، اما سیره پیشوایان آقای مهدی پیشوایی به خاطر اینکه بالاخره نویسنده معاصر بوده و با بندی خوبی داره، مطالبش هم زیاد نیست، حجم نیست این کتاب، میتونه برای شما مفید باشه. زندگی اهل بیت علیهم السلام رو به تفکیک گفتن. از طرف دیگه اگر مفصل تر خواستی، سیره پیشوایان ایشون کتاب مفصل تری است به نسبت سیمای پیشوایان. اولیش اسم کاملش سیمای پیشوایان در آینه تاریخ، دومی سیره پیشوایان که سیره پیشوایان مفصل تره. بقیه هم کتابی دارن، اما ببینید من الان بخوام برای شما اسم این کتاب ها رو ردیف بکنم، خیلی از این کتاب ها موضوع محور. از طرفی من اینو خدمتتون عرض بکنم، یک بزرگواری مثل استاد جباری، دکتر جباری که در شبکه جهانی از ولی اصلا برنامه دارن، ایشون دانش خیلی مناسب و خوبی در مورد تاریخ اسلام دارن. موضوع بندی شده ایشون برنامه متعددی داشتن که میتونید برنامه ایشون رو ببینید و بشنوید و مستند هم صحبت میکنن، چون این میتونه شاید برای شما راحت تر باشه. ولی در مورد اتفاقات بعد و زندگی اهل بیت علیهم السلام، یعنی تاریخ صدر اسلام بر محوریت اهل بیت علیهم السلام، همین دو تا کتاب رو من دارم برای شما پیشنهاد میکنم. فهمیدید که سوال پرسیدید که آیا اهل سنت هم مانند کتاب مفاتیح کتاب دعا دارن یا ندارن؟ بله، اهل سنت هم به خصوص اونهایی که به صوفیه نزدیکترن بیشتر، مثل کتاب شفا و استقامه جناب آقای سربازی، اینا کتابایی است که ادعیه و دعاهایی رو اونجا اومدن به کار بردن. برخی از این کتابها کتابهایی است که میگن ادعیه بر اساس قرآن و بر اساس سنت، یعنی روایات رو آوردن. برخی از اونها میان میگن دعاهای مجرب هم ما میاریم، مثلا کتاب شفا و استقامه آمده دعاهایی که آورده که روایت هم نداره ولی گفته مجربه، اینا رو میتونید انجام بدید. حالا توش انواع صحبت ها هم هست دیگه، بخوایم دونه دونه بهش بپردازیم، حرفایی درش آمده که حالا مثلا با نوک انگشت رو سینت بنویس عمر، اینها رو هم دارن تو این کتاب ها. ولی به جامعیت مفاتیح نه. اگر شما میگید کتابی به جامعیت مفاتیح داشته باشه یا به شهرت مفاتیح در بین اهل سنت باشه، همچین چیزی رو نه، ما سراغ نداریم از اهل سنت. اما کتابچه های متعددی رو آمدن و نوشتن، گاهی هم آمدن فقط روایاتی که وجود داره رو پشت سر هم آوردن و ترجمه کردن برای اهل سنت داخل ایران منتشر میکنن. حالا من اسم و انتشاراتی خاص رو نیارم، ولی تمرکز دارن بعضی از انتشاراتیشون روی همین موضوع. آقای احمدی از یاسوج توضیحاتی رو دادن، روایتی رو خوندن و فهمونن شبکه‌های وهابی بغض اهل بیت علیهم السلام رو دارن. بله درسته، واقعا بغض اهل بیت علیهم السلام دارن، به هیچ عنوان حب اهل بیت رو ندارن. اگرم کسی بود میرفت تو این شبکه‌ها با اون روندی که اونجا وجود داره، اون پولی که دارن دریافت می‌کنن، مسیری که داره میاد، اگر حبی هم میموند از بین میرفت طبیعتاً تو اون فضای مسموم. خانم بابایی از تبریز سوال پرسیدن در مورد صفت حی، البته صفت زنده بودن خداوند به چه معناست. ببینید در مورد بحث صفات و توصیفی که در مورد صفات از جانب خداوند ما داریم، صفات خدا را مرحله اول باید بدونیم که این صفات خداوند در کیفیت با اون صفاتی که در ذهن ماست تفاوت دارد، و وقتی یک صفت برای خدا استفاده میشه همون صفت برای انسان استفاده میشه، ممکنه دو معنا داشته باشه، اما به صورت کلی ذهن ما رو میتونه نزدیک بکنه نسبت به این که اراده از اون صفت حی چیست. ما چند تا صفت داریم در مورد زنده بودن، چون شما فارسی فرمودید زنده بودن، حی رو داریم، قیوم بودن رو داریم، حی لایموت رو، در مورد خداوند اینها رو بهش قائل هستیم. این حی بودن و زنده بودن میتواند شأنی از اون شؤونش برگرده به حی بودن به معنای کل یوم هو فی شأن، یعنی اراده دارد خداوند و اراده نافذ در خلقتش دارد. مرده در مقابل حی به چه معناست؟ به معنای سکون است، به معنای عدم امکان اراده است، به معنای عدم امکان اعمال اراده است. ولی حی بودن یکی از معانیش به این معناست که خداوند هم دارای اراده است و هم دارای نفوذ اراده در مخلوقات خودشه. کل یوم هو فی شأن، خداوند اراده داره، خداوند خلق رو تجدید میکند، خداوند امور رو اداره میکند. البته فالمدبرات و امرها هم ما داریم، به اذن خداوند ملائکه و مخلوقات دیگری هستن که تدبیرم در عالم میکنن، اما خداوند این خلقت رو به صورت مستمر پشتیبانی میکنن در اداره کردن. در قرآن هم عبارات مختلفی در این زمینه آمده، حالا مثلا لا تأخذوا سنتم ولا نومی که در آیت الکرسی آمده، سوره مبارکه بقره آمده، هم نشان دهنده این است که خداوند از این سکونه باز نمیایستد بر خلاف تصور برخی‌ها که خدایانی رو میپرستیدن که قائل به این بودن خدایان میمیرن یا میتوانن این خدایان رو بکشند یا متوقف بکنن. خداوند همچین وضعیت سلبی براش متصور نیست. و نه تنها خداوند حی است، بلکه یحیی و یمیت است. چون اگر خداوندی بخواهد زندگی ببخشد، اون خودش باید حی باشه. اگر حی نباشد نمیتواند یحیی باشد. این هم نکته. حالا فکر میکنم سوالتون به صورت کلی بود، ولی اگر نکته دیگه بود بفرستید اسمس هم بدید، ما تکمیل میکنیم بحث خودمون رو. من به همین مقدار توضیح بسنده کنم. سوال بعدی، خانم فاطمی از اصفهان فهمیدن که قرآن میفرماید اگر در شک هستی آیه مثل این آیات بیار. این چیه؟ آیه چیست؟ میفرماید که ان کنت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. به خطاب آیه به پیامبر نیست که ای پیامبر اگر شک داری آیه مثل این آیات بیار. آیه قرآن میفرماید که اگر شما یعنی شکاکین در شک و ریب هستی، ان کنتم فی ریب مما از آنچه که نزلنا علی عبدنا، نازل کردیم بر عبدمان که پیامبر صلی الله علیه و آله هست، شما اگر به این مسئله شک دارید بروید آیاتی مثل قرآن بیاورید. یعنی خطاب نسبت به کسانی است که به خود پیامبر و نزول این آیات بر پیامبر شک کردند. مخاطب خود پیامبر در این آیه نیست. البته خیلی واضحه در این آیه، من آیه رو بیارم، که خداوند اینجا اصلا به هیچ عنوان خطاب پیامبر نیست. بله برخی از این بیدین های بی سواد، حقیقتاً بی سواد، یه همچین حرف های رو آمدن مطرح کردن، ولی آیه رو با هم دیگه ببینی. آیه 23 سوره مبارکه بقره، این کنتم فی ریبن، شما کسی که شک دارید در شک هستید، مما نزلنا علی عبدنا، بر آنچه که نازل کردیم بر عبدمان، یعنی بر پیامبر نازل کردیم. پس خطاب پیامبر نیست، اشاره به پیامبر داره، منتها خطاب به کسانی است که شک بر نزول وحی دارن. فتو به صورت من مثلی ود او شهدا کن. خب این هم از این سوال و این آیه. پس نه، این اصلا ارتباطی به این نداره که پیامبر دچار خدا نعوذ بالله دچار شک و یا تردید شده باشه. سوال پرسید اگر سجده برای غیر خدا جایز نیست. خانم فاطمی پرسیدن که اگر سجده برای غیر خدا جایز نیست، ماجرای سجده برادران حضرت یوسف چیست؟ ببینید، در مورد اینکه سجده بر غیر خدا آیا جایز هست یا نیست، نظر اهل سنت و وهابیت، ابن تیمیه میگه سجده، ابن تیمیه میخواد یه جایی تکفیر بکنه وارد این فضا میشه، حتی گفته بوسیدن دست سجده صغیر است، یعنی سجده به غیر خدا رو در این حد مشرکانه و قبیح میخواد جلوه بده. در مورد علمای شیعه مراجع اعظم تقلید نسبت به سجده به غیر خدا، فارغ از اینکه اون جهت سجده چه کسی باشد، در چه جایگاهی باشد یا چی باشد، فتوا متفاوته. اما اگر ما بخوایم صرفا استناد به این آیه بکنیم، انی رأیت احد عشر کوکبا، این اولا اینکه حقیقت رخ داده توسط یک سری افراد که مورد تایید انبیا قرار بگیره نیست. بله برخی استناد کردن نسبت به این آیه، اما این واقعیتی است که در قرآن نقل شده است به یک رویای صادقه، در رویای صادقه رخ داده است. خیلی نمیشه انگار روی این مسئله تاکید بکنیم که این آیه دلالت بر جواز بر سجده بر غیر خداوند رو داره، فارغ از اینکه ما باید بریم مقلدی باید بریم سراغ مرجع تقلید و ببینیم نظر مرجع تقلیدمون در این زمینه چیست. حضرت آیت الله العظمى مکاره میشیرازی و دیگران صراحتا نسبت به این مسئله یعنی سجده به غیر خدا نظر خودشون رو مطرح فرمودن، اما استناد به این آیه انگار نمیتواند کافی باشد برای بحث جواز سجده به غیر خدا. این هم که فرمودید علم من الکتاب که در قرآن کریم اشاره شده در مورد آصف ابن برخی اگر باشد، آیا علم آصف ابن برخی بیشتر از انبیا بوده است یا خیر؟ آیه قرآن فقط که این آیه نیست، ببینید اون علم من الکتاب آیه دیگریست که در قرآن می فرماید من رسولن، علم غیب رو دسترسی به علم غیب رو کسی نمی داند الا من ارتضا من رسول. من آیه رو بیارم، یعنی خداوند این نیستش که بگیم اونجا فقط علم غیب رو بخشیش رو به مثلا آصف ابن برخیا داده باشد و دیگران هیچ پیامبران دسترسی به این شکل نداشته باشند. آیه 27 سوره مبارکه جن ملاحظه بفرمایید، میفرماید که 26 رو من اول بیارم بعد 27 رو با هم ببینیم. این آیه 26 عالم الغیب، خداوند است که مستقلن عالم به غیوب است، عالم به غیب است. فلا یظهرو، ظاهر نمی کند، بیان نمی کند، آشکار نمی کند، علا غیبهی احدن، بر هیچ کس آشکار نمی کند خداوند علمش را از غیب. آیه بعدی الا من ارتضا من رسولن، مگر از رسولان و پیامبرانی که خداوند اراده بکند اونها هم در جریان علم غیب قرار بگیرن. خب باز جای دیگه از انبیا ما داریم نشانه هایی رو که پیامبر الهی میفرماید انبئکم بما تأکلون، من به شما مردم خبر میدم از اون چیزی که میخورید، و ما تدخرون فی بیوتکم، از اون چیزی که در منازلتان پنهان کردید. یعنی چی؟ یعنی علم من الکتاب اگر به کسی داده شده این به این معنی نیست که او لزوماً جایگاهش از انبیا بالاتر میشود. انبیا هم بر اساس اراده خداوند و بر اساس مصلحت خداوند به اندازه ای که نیاز است و خداوند اراده کرده الا من ارتضا من رسولن، جزء کسانی قرار میگیرن که خداوند دسترسی به علم غیب رو در حد نیاز و اراده خودش به اونها میدهد. فلذا اگر یک کسی جزئی از علم کتاب رو داشته باشه، جزئی از دسترسی به علم غیب رو داشته باشه، لزوماً به معنای این نیست که مرتبش از مرتبه انبیا بالاتر باشه. هر دو دسترسی دارن، کیفیت دسترسی ها متفاوته. در رأس تمام این شخصیت ها و انبیا هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قرار گرفته، او دیگه دسترسی در جایگاهش در عالم ملکوتش از بقیه بالاتره، خاتم النبیینه، رحمتا للعالمینه، وسعت رحمتش دیگه همه اشیا و همه انبیا و همه جانداران و همه نباتات همه رو در بر گرفته و دسترسی او هم بالاتر است، به مقام محمود رسیده است. این هم از این سوالی که مطرح فرمودید. آقای ذوقی پور از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، وقت بخیر، شبتون بخیر باشه انشالله.
موفق و معید باشید در خدمتتون.
سلامت باشین انشالله. من آقای دکتر دو تا سوال داشتم از محضرتون.
جانم آقا.
یکی این که میخواستم ببینم تفاوت کلمه اهل سنت و اهل تسنن چی هست. این یک سوال. و سوال دوم این که ائمه معصومین که ظاهرا گفته شده که سایه به صورت فیزیکی نداشتند، آیا این مطلب صحت دارد یا خیر؟
چشم بروی چشم.
ممنونم از بزرگواریتون، خدا انشالله اون رزتتون بده. ممنونم از شما
باشید.
سلامت باشید.
بله، تماس بعدی رو هم داشته باشیم. آقای شهرابی از تفرش، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شبتون بخیر.
موفق و
معید باشید. من یه سوالی داشتم.
بله بله، میشنویم صداتون رو. میشنویم. بله بله.
چشم، بله. ببخشید، آیا ما دانشمندان مختلفی در عرصه‌های مثلا ریاضیات، طب یا فلسفه در ایران باستان داریم قبل از ورود اسلام؟
دوباره مجدد میفرمایید؟ آیا دانشمندانی رو در ایران قبل از ورود اسلام؟ درسته؟
در عرصه‌های مختلف مثل ریاضیات، مثل نجوم، نه اصلا ما داریم یا نه؟
چشم توضیح میدم.
بله.
سوال دیگه هم دارید؟
نه همین سوالم بودش.
چشم توضیح میدم انشاءالله.
چه مقدار صدا واضح نمیاد؟
بله باشه، سوالتون دریافت کردم.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
بله. میخواید روی خط باشید جواب بگیرید آقای شهرابی؟
اگر میشه بله. اگر
نه نه به این شکل نه، ما در باشه. بابل بیشتر ریاضیات و نجوم به این معنایی که صور فلکی رو به تصویر کشیده باشن یا بخوان نجوم رو استخراج از نجوم تقویم استخراج بکنن در منطقه بابل بوده عموما در باستان. خود حالا بابل بخشی از سرزمین ایران بعد از قضیه فتح بابل محسوب میشده، اما قبل از ورود اسلام دانشمند نامداری که ما آثاری ازش داشته باشیم ایرانی بوده باشد در زمینه ریاضیات و نجوم مسائلی داشته باشه ما از او به عنوان یک دانشمند نام ببریم نداریم. برخی اسامی افراد مطرح کردن که هر کدوم از اینها میریم سراغش به مسئله خاصی نمیتونیم برسیم و متوجه بشیم که او مثلا دانشمند بوده است. نه عموما به این شکل نبوده، توجه هم خیلی کم بوده نسبت به این مسئله. حالا یه دلیلش هم میتونه اون خرافه‌ای باشه که وجود داشته، برخی ها تحت تاثیر این خرافه بودن که اصلا نوشتن و کتابت از دیو گرفته شده بوده و نباید خیلی توجهی نسبت به این نگارش بشه، کما اینکه اوستا رو خیلی وقت ننوشتن، کما اینکه واژه دیو باقی ماند روی مکاتبات. مثلا به کتاب حافظ ما میگیم دیوان، به اونجایی که نامه نگاری میشه میگیم دیوان، مثلا فلان جا دیوان عدالت اداری، مثلا همچین چیزی. از طهمورث یک مسئله تو ذهنشون مونده بود، یک خرافه واقعا باقی مونده بود که طهمورث آمده بود دیو رو به بند کشیده بود در منطقه که الان بهش میگن دیوبند، یعنی دیو بند، دیو رو به بند کشیده، بعد دیو آمده زبان رو یاد داده. اینها باعث شده بود که ما خیلی سراغ این مکتوبات و نگارش تاریخ و اینا واقعا نریم. عوامل دیگه هم البته موثر بوده، ولی اینم یکی از عوامل بوده دیگه.
من استاد اومد میشه یعنی با قاطعیت گفت که اکثر دانشمندایی که تو ایران بودن دیگه بعد از بوده
100%. بله با قاطعیت 100% میشینم. بله بله 100%.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
موفق و معید باشید. آقا محمد مهدی از تبریز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم جناب آقای دکتر حسینی، خوب هستین ان شاء الله؟
شب موفق و معید باشید ان شاء الله.
جناب آقای دکتر یه سوال داشتم، اینکه این شب یلدا در عصر بوده و از کجا آمده و ریشش در ایران باستان چی بوده، اینو ممنون میشیم کامل توضیح بدین.
باشه چشم،
خدا خیرتون بده.
ما از هر دری سوال پرسیده شد واقعا امشب به روی چشم. اتفاقا فکر کنم دیگه نرسیم به تماس. باش آره اینا رو با اینا برسیم پاسخ بدیم. من میترسم این زبانمون محدوده، الان سوالاتم از همه چیز بود واقعا. از کجا باقی مونده بود؟ از آقای زوغی پور از تهران فرمودن که تفاوت کلمه اهل سنت و اهل تسنن چیست؟ در معنا و در مصداق فرقی نیست، یعنی وقتی چه بگیم اهل سنت چه بگیم اهل تسنن، داریم به یک مجموعه مذهبی با یک سری حالا ویژگی‌های مشترکی میگیم. به این معنی نیستش که مثلا اهل تسنن یک گروه هست، اهل سنت یک گروه دیگه، یا اینکه مثلا اهل تسنن بخشی از برخی از اهل سنت هست. نه، منتها توی عبارت اگر ما بگیم اهل سنت، سنت برمیگرده به پیامبر صلی الله علیه و آله، اما اگر بگیم اهل تسنن یه مقداری فاصله وجود داره. تسنن میشه به معنای سنت گرایی گرفت این رو، لزوماً اگه ما بگیم اهل تسنن یعنی لزوماً اهل سنت به معنای این که طابقا نعل به نعل از سنت پیامبر پیروی میشود در این مذهب نیست. این تفاوتشه. فلذا بیشتر اهل سنت، کما که ما به خودمون میگیم شیعه، نمیگیم اهل تشیع، که اهل تشیع گفتن اصلا عبارتش هم خیلی درست نیست، چون فاصله رو از واقعیت میاندازه. پس در نتیجه اهل سنت یعنی گروهی که پیرو به سنت پیامبرن، اهل تسنن یعنی گروهی که سنت گران، به این معنی فارسی بخوام بگم سنت گرا هستن به این معنی. حالا اون سنت ممکنه سنت پیامبر باشه یا سنت پیامبر نباشه، یه مقدار فاصله میاندازه اینجا در این عبارت. فهمیدید که معصومین سایه نداشتن، این درست یا درست نیست. روایت هایی رو ما داریم چه شیعه و چه اهل سنت در مورد سایه نداشتن پیامبر صلی الله علیه و آله، و در این خصوص که برخی از انبیاء دیگر هم چه بسا سایه‌ای از نشانه‌ها بوده است، از جمله اینکه در از امام باقر علیه السلام روایتی داریم که سه خصلتی در پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وجود داشت که دیگران نداشتند، بچه تمایز ظاهری بوده است و یکیش همین بحث سایه نداشتن بوده. علامه مجلسی هم وقتی که اشاره میکنه نسبت به این مسئله در مرات العقولشون ذیل روایتی ایشون میان نقل میکنن که آقا اهل سنت و شیعه هر دو جز مسائلی که متعدد نقل کردن این است که چون جنس اهل بیت علیهم السلام یعنی پیامبر و امامان 14 معصوم علیهم السلام از جنس نوره، چون خودشان از جنس نور هستن، نور که سایه نداره فلذا سایه ندارن، نقلم از شیعه و اهل سنت از هر دو میآورد. این هم به هر حال از این مسئله، یعنی روایات در این زمینه داریم. اما اگر بخوایم ببینیم دقیقاً روایات به چه شکله، آیا به صورت مستقر مستمر و همیشگی بوده این مسئله و یا اینکه برای ظهور و بروز تفاوت جایگاه اهل بیت علیهم السلام با دیگران بوده که گاهی این اتفاق نمی افتاده است، چه بسا برای حفظ جان امام یا مسائل دیگری، اون دیگه محل بحث دیگری است. پس اصل مسئله و اصل روایت این قضیه ثابته. حتی از عایشه هم روایت در خصوص پیامبر در این مسئله نقل شده است. آی شهرابی از تفرش در مورد بحث دانشمندان قبل از اسلام در ایران پرسیدن. ممکنه ما دانشمندانی داشتیم در جغرافیای خودمون، ولی الان قابلیت معرفی ندارن که ما بخوایم بیایم بگیم این دانشمند بوده، اینم آثارش بوده، این همچی دستاوردهایی هم داشته. عرض کردم با این مسئله باید به این قضیه نگاه کنیم، این مسئله در نظر بگیریم که در بابل ریاضیات و نجوم بوده، منتها موقعی که باید ببینیم بابل رو شما دانشمندان اون موقع رو جزء دانشمندان ایران میگیریم یا نه. اسم دانشمندان هم خیلی برام مشخص نیست. در بابل یافته هایی که به کار گرفته می شده نشان دهنده اینه که دانشمندانی بودن که به این یافته ها رسیدن و در بین مردم پخش شده بوده، از جمله روزشماری ها و نجوم و محاسبه مثلا ایام که یک محاسبه خیلی دقیقی در بره انجام می شد و اونها محاسبه تغییر سال و تغییر فصل بود، البته خیلی دقیق برای اون زمان، بعدن آمد توسط دانشمندان اسلامی دقیق تر شد، سال کبیسه هم از همونجا به وجود آمد که دستش و توضیحش خیلی مفصله. آقای محمد مهدی از تبریز در مورد یلدا سوال پرسیدن که از کجا آمده و به چه شکله. اولا من کلیت رو خدمتتون عرض بکنم، یلدا به عنوان یک شبی که افراد و مردم کنار هم بشینن به دید و بازدید هم دیگه برن، با هم دیگه صله رحم به جا بیارن، نه تنها این رو نباید تقبیح کرد، ذات این مسئله رو خوب هم هست، حالا بهانه‌ای باشه برای اینکه صله رحمی به وجود بیاد، اما ما نباید غافل از مسئله ریشه اصلی و اساسیش بشیم. کتاب گاه شماری و جشن‌های ایران باستان نویسنده‌اش جناب آقای هاشم رضیه. ایشون میاد مطلبی رو مطرح میکنه که ریشه یلدا از کجا آمده. صفحه شماره 556 این کتاب میگه یلدا یک واژه سوریانی است به معنی تولد. رومی‌ها خود واژه ناتالیس را به معنی تولد داشتند. مسیحیان سوریانی واژه یلدا را با خود به ایران آوردند و از آن زمان تا کنون در ایران ماندگار شده. آقای هاشم رضی به عنوان یک پژوهشگر ایران باستان و زرتشتی شناس میگوید که این واژه سوریانی است، مسیحی‌ها آمدن وارد ایران کردن و تا الان باقی مانده. ادامه هم داره حالا بحثش. من یک سند دیگه هم نشون دادم، کتاب شمع و لنگری گوشه ای از آداب و رسوم زنده زرتشتیان که تازه هم چاپ شده. کتاب شمع و لنگری نویسندهش که خانم کتایون مزداپور به کوشش ویدا نداب، هر دو شخصیت شناخته شده ای هستن. انتشارات هیرومبا که انتشارات زرتشتیان هم هست آمده این کتاب رو چاپ کرده. صفحه شماره 77 این کتاب میگوید که نخست بحث نام یلدا رو مطرح کن که بر این شب اطلاق می شود. واژه یلدا اصلا با تولد و میلاد و ولادت از یک ریشه است. این واژه از زبان سوریانی است. یعنی واژه رو بخوایم یه ذره ملموس تر بشه یلدا چطوریه؟ آیه قرآن دیگه لم یلد و لم یولد. این ولد و یولد و یلدا اینا هم ریشه است. منتها از اصل زبان سوریانی هم ریشه است. زبان سوریانی اصلا سامی است و فرزند آن زبانی است که به آن آرامی میگوییم. دیگه واضحه. بعد ریشه ها رو میگه، میاد میرسه به اینجا که شب یلدا، شب یلدا شب زادن آفتاب و روشنی است، نماد و مظهر آفتاب و روشنی را ایزد مهر مینامیدند. ایزد مهر در آیین زرتشتی از میتره یا میتر، میتره، میترا و هندو ایرانی بازمانده. تا اینجاش من یه عبارتم بخونم یه توضیح بدم. ایزدان برخلاف خدایان پیشین داستان تولد ندارند. یعنی بر اساس دیدگاه زرتشتی ها نمیشه بگیم یه ایزد اینجا به دنیا آمده، خدای مهر به دنیا میاد و ما میتونیم این رو مثلا به فال نیک بگیریم و اینها. آیین زرتشتی با این گونه اساطیر مخالفت جدی دارد، ولی آیین اسلام با کلیاتش مخالفت نداره. یعنی زرتشتی ها با این همچین مسائلی باید مخالفت بکنن، به خاطر اینکه آقا یعنی چی مثلا ایزد این شب به دنیا آمده؟ آقا اون ایزدن هم نباید یه تاریخ ولادت داشته باشه دیگه. این عقیده را ببینید، وقتی میگوییم شب یلدا شب تولد مهر است، در واقع اولا زبانی استعاری و نمادین، استعاری و نمادین به کار برده ایم و منظور ما بلند شدن روزها از آن شب به بعد است. ثانیا این عقیده را نمیدانیم از کجا آمده است. شاید بازماندی اساطیری کهن‌تر باشد و شاید با مهرپرستی غربی مربوط باشد. برخی هم معتقدند که این قضیه برمیگرده به مهرپرستی غربی و از اونجا وارد شده، توسط مسیحیت وارد ایران شده. برخی هم میگن که مرتبط است با بحث زایش مهر و اینها، چون شب یلدا که میشه دیگه از فردای اون شب فضایی که داشته به سمت سردی میرفته، شبهای زمستانی که از پاییز شروع شده، شبهای پاییزی که طولانی تر شده، دیگه حالت معکوس به خودش میگیرد، چون بلندترین شب سال دیگه از فرداش دیگه ذره ذره از بلندای شب کم میشود. حالا چه اتفاقی میافتاده؟ برخی ها برداشتشان این است که یلدا از میوه های استفاده میشه، مثل مثلا انار و هندوانه و اینا، میوه هایی که رنگ گرم و سرخ دارن، چون در گذشته این سرما اصلا چیز خوبی محسوب نمیشده. الان که اگر برف بباره مردم کیف میکنن، نمیدونم تلویزیون نشون میده، مصاحبه میکنن، مردم رفتن برف بازی، فضای خوبیه. در زمانهای گذشته، به زمان اینجا به زمان ساده میگیم، تو تاریخ بین روتوش در مورد یلدا مفصل توضیح دادیم، در زمان گذشته زمستان براشون مسئله خوبی نبوده است. حتی دیدگاه زرتشتی این بوده که زمستان، زمستان مسئله اهریمنی است و بد میدانستن این رو، به خاطر اینکه با حیات و زندگی و کشاورزی و دامداری و همشون ارتباط داشته. الان با امکاناتی که طرف داره تو منزلش حداقل گرمایی هست و مسئله رفت و آمدها و وسیله نقلیه هست و مشکلاتی پیش نمیاد، اون دوره نگاه منفی نسبت به زمستان بوده، فلذا اینو میخواستن دور بکنن، دوباره بهار بشه و شبها کوتاه‌تر بشه و اینها. و الان اگر شبها طولانی تر بشه، بیشتر میشه استفاده کرد، میشه مثلا ربیع المؤمن میشه و اینها. اون زمان وقتی شبها طولانی تر میشده، مردم کلافه میشدن طبیعتاً، چون بعد از نور خورشید استفاده میکردن برای فعالیت‌های خودشون. اینم کوتاه توضیح دادیم در مورد یلدا از قرآن و حدیث و نمیدونم زرتشتی و مباحث مختلف. اینجا موضوعاتی مطرح شد. خب فکر میکنم دیگه فرصتم تمام شد. آقا طرفمون درسته؟ آه خیلی خوب. من به یه مسئله دیگه من بپردازم، تکمیل بکنم این نکته رو اینجا، تا چند دقیقی که الان فرصت هست نسبت به این مقوله یه اشارهی بکنم. اینکه آیا از سوالاتی که باید بیشتر توضیح بدیم، کتاب شفا و استقام رو من نشون ندادم چون خواستم سریع به سوالات بعدی برسیم. من جلد کتاب شفا و استقام رو نشون میدم که جناب آقای سربازی است. آقای سربازی اومده این کتاب شفا و استقام رو اومده است و نوشته است. ادعیه‌ای که در اینجا جمع‌آوری کردن، عکسش اگر باز بشه که خوبه، یک کتاب شفا و استقام ما داریم مال جناب آقای صبکی که در مورد زیارت پیامبر است. یک کتاب شفا و استقام داریم مال جناب آقای محمد عمر سربازی که این کتاب کتاب دعاست، منتها کتاب همنام شده و خیلی به هر حال نامشون چون یکیست. خب با هم دیگه ببینیم این کتاب شفا و استقام جناب آقای صبکیست. حالا میخوام توضیح بدم که چرا اهل سنت الان کمتر به اینا میپردازن، انقدری که برای شما سوال شد. کتاب شفا و استقام ادامه اسمش چیه؟ فی زیارت خیر الانام، نویسنده شیخ الاسلام تقی الدین صبکی، الفقیه المحدث قاضی القضات، الامام علی ابن فلان متولد 683 متوفای 759. موضوع کتاب چیه؟ در مورد زیارت پیامبر صلی الله علیه و آله رفتن است. خب چیزی که وهابیت نسبت به این مسئله الان حساسیت داره، ممکنه شما اگر برید مدینه بگید خب حالا زیارت پیامبر اینجا که آمدید ایرادی ندارد، ولی اگر شما بگید من میخوام بروم به زیارت پیامبر با اون کیفیتی که خود اهل سنت هم نقل کردن، میگن نه ما روایت داریم لا تشد الرحال الا لثلاث مسجدا، بعد میگن مسجد النبی و مسجد الحرام و مسجد الاقصا، به جز اینها نباید بری زیارت. ولی این کتابا ترویج زیارت بوده. کتاب جناب آقای سربازی، کتاب شفا و استقامه آقای سربازی، ادعیه رو آمده جمع آوری کرده، اما به صورت کلی چرا کمتر به نسبت به این کتاب ها توجه میشه؟ به خاطر اینکه شیعیان وقتی که دعا میکنند و توسل میکنند نتیجه میگیرند و محبتشون نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیشتر میشه و خود همین دعا کردن و توسل کردن باعث وصلت بیشتر عقیدتی و نزدیکی بیشتر شیعیان به اهل بیت علیهم السلام میشه. اگر اهل سنت بخوان مراجعه بکنن، یعنی ارجاع بدن به دعاها، توسل به اهل بیت علیهم السلام میخوان چیکار کنن؟ مثلا چیکار کنن؟ برن به احمد بن حنبل توسل کنن؟ یا مثلا به کی میخوان توسل بکنن؟ به خصوص اونهایی که گرایشات تصوف کمتری درشون هست، فلذا کمتر شما این مباحث رو میبینید. اما من همین کتابم باز نشون بدم برای شما، کتاب شفا و استقام و الاحزان که زمیمتون جدیده، تصنیف حضرت مولانا محمد عمر سربازی، انتشارات اسحاقیه. این کتاب کتاب دعاست، نمونه ایست که دیگه محمد عمر سربازی از معاصرین آمده است و این کتاب رو نوشته. بعد آیه قرآن آورده در مورد شفا، رو شفا از شافی مطلق طلب و دعاهایی که درش به هر حال آمده و ذکر کرده. فرمودید که الان عزیز منتظر پشت خط این وصل بکنه، اگه فرصت هست دیگه دست خودت. آقای سهامی عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام وقت بخیر. خدا قوت بخیر.
خوب هستید انشاءالله، موفق و معید بشید.
شما در نکنه، خدا قوت. استاد ما خیلی کوتاه خدمت رو عرض میکنم. الان که یه بقایی توی بحث منطقه، بحث محور مقاومت و این موضوعات مثل باقی استرالیا اتفاق افتاده، جای برنامه مثل اهریمن شکن میدان طوفان همچنان خالی، یعنی حس میشه خالی احساس میشه، یعنی دوست دارم این برنامه هر چه بیتر دوباره برگرده برای حوادث منطقه ما بیشتر بتونیم اطلاعات دقیقتری رو رشد بکنیم.
بزرگوار در مورد این مسئله، ببینید اون برنامه رو ما به خاطر یه شرایط خاصی که به وجود آمده بود شروع کردیم. فشارها هم خیلی زیاد بود روی شبکه به خاطر این برنامه ها و اصلا عجیب بود. اون بخواییم برای شما توصیف کنیم و توضیح بدیم، شاید برای مخاطب ما اصلا سخت باشه تصور این که ما میدونیم برنامه رو میرفتیم با چه مشکلاتی مواجه میشونیم. اما به صورت کلی بحث ما نمیخواستیم ما یک برنامه صرفا سیاسی داشته باشیم. موضوعیت ایران مطرح بود، حتی تو زمان جنگ ما تقریبا هر روز برنامه رفتیم در این خصوص. باز هم اگر لازم بشه اینجا برنامه می‌ریم، ولی جاهای دیگری ان شاءالله ما این روال و روند رو ادامه خواهیم داد، اطلاع رسانی هم خواهیم کرد شما ان
شاءالله. موضوع بعدی و یه نکته کوتاه بگم، بعد یه سوال بپرسم، بعد با اجازهتون رفع زمان می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
اصلا در مورد شب یلدا گفتیم، دوستانی که دوست دلشون می‌خواد در این مورد بیشتر اطلاعات کسب کنن، می‌تونن به قسمت 20 و 49 تاریخ بدون توش مراجعه کنن. دوستان اونجا مفصل در این مورد توضیح بدن، قسمت 20 و 49 تاریخ بدون توش. این از این یه موضوع. بعد اصلا سوال خودم هم داشتم در مورد اهل بیت. درسته که ما تو روایات شیعه داریم که شیعه به زمین از حجت خدا خالی نمیمونه اگه این اتفاق بیفته، برای زمین همچین اتفاقات بدی میفته، زمین نمیدونم نابود میشه یا همچین چیزی. اگه این روایت درسته، خب بعد کسانی ممکنه ایراد بگیرن که مثلا قبل از پیدایش انسان ها، ما قبل تاریخ، چه میدونم میلیون ها سال قبل که مثلا انسانی نبوده، این چه توجیهی داره؟
همینجا پاسختون رو عرض بکنم.
بله بفرمایید.
ببینید، اولا اینکه حجت خداوند به نسبت خود مردم و تکمیل شدن دین ارتقا پیدا کرده، یعنی جایگاهی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله دارد با بقیه حجت ها متفاوته. و بقیه حجت ها خود پیامبر اسلام بر اونها حجت است. منتها نکته اینه آیا پس یه دوره‌ای میشه تصور بکنیم که حجت خداوند نبوده؟ بر اساس همین قاعده میگیم نه دیگه. یعنی این که ما نشناسیم تو اون فلان دوره چه کسی حجت خدا بوده به این معنی نیستش که اون زمان حجت خداوند نبوده است، یا کیفیت حضور حجت خدا در اون زمان رو ندانیم به این معنی نیستش که عدم وجود حجت خداوند بوده. آقای سامی متوجه عرض بنده شدید؟
بله.
ما موظفیم حجت زمان خودمون رو بشناسیم، حجت خداوند در زمان خودمون امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف رو بشناسیم. خب در برخی از دوره‌ها کما اینکه ما در مورد انبیا ما نمیدونیم دیگه، مگر ما اسم چند تا از پیامبران رو کلا در طول تاریخ میشناسیم؟ اگر اون روایت 124,000 پیامبر درست باشه، ما چند نفر از این 124,000 تا، ما این خوردش که 4000 تا هم هست، این 4000 تا هم نمیشناسیم، 400 تا هم نمیشناسیم. خب وقتی که این خوردو نمیشناسیم، به صورت کلی میگیم که انبیایی بودن، اوصیایی داشتن در زمان خودشون، ما اونها رو نمیشناسیم، اما علم کلی و علم اجمالی داریم به حضور اونها. در مورد حجت الهی هم همینه، اگر ما یک برهه‌ای نداریم در فلان دوره تاریخ حجت خداوند چه کسی بوده است در زمین، این که ما نمیشناسیم دلالت بر این نداره که اون زمان حجت خدا نبوده.
پس با احسان شما میفرمایید که مثلا زمانهایی که خیلی وقت پیش، مثلا میلیون ها سال پیش، کیفیت حضور حجت خداوند برام قابل درک نیست که مثلا میلیون ها سال پیش
ممکنه ما علم با علم به جزئیات اون زمان نداریم دیگه. ما به قبل از حبوط حضرت آدم علم به جز نداریم دیگه، علم به جز نداریم، ولی منکر نمیشیم، به صورت کلی میگیم که بله حجت خداوند همیشه بوده. اساسا خلقت خداوند با حجت خداوند آغاز میشه عملا دیگه.
بله،
چون خلقت با حجت خداوند آغاز میشه، ما نمیتونیم بگیم که خالی از حجت خدا میموند. یعنی عملا فقط بحث زمین نیست، خلقت بدون حجت خداوند نیست، نه بحث احتیاج، به عنوان یک نشانه، به عنوان حجیت خداوند رو قرار داده.
ممنون از توضیحات استاد. در مورد سایه داشتن اهل بیت هم توضیحات شما فرمودید. من الان یه کلیپی دیدم که چند تا روایت در اون گفته شد که ظاهرا اهل بیت هم مثل بقیه آدما دستیاد دارن، و با این حساب نمیشه مثلا دیدید در تضاد و تناقض با این روایت سایه نداشتنه.
چه اهل بیت چی هستند؟
دستیار که از خودشون دارن، یعنی بول دارن، مدفوع دارن اینا.
خب
روایتی داریم بکنم توی کتب حدیثی خودمون که
ببینید بیتنه. من اینو بگم، اصلا با روایت هم کار نداشته باشیم در این مرحله. در مورد پیامبر اسلام آیه قرآن داریم، انا بشرون مثلکم، خب الا ان یوحا الیه، مگر اینکه به من وحی میشود. من جنس بشرم، یعنی من از جن نیستم، من از موجودات دیگر نیستم، از جنس بشرم. این به این معنی نیست که ویژگی های متفاوتی نداره. همین الان افراد مختلف از جنس بشرن، خب بشره، نمیگید شما این آدم آدم نیست، بشر نیست، از جنس بشر خارجه، ولی یه ویژگی داره دیگری نداره. حالا بخوایم خیلی مثال ساده‌ای بزنم، برخی از افراد اصلا آقا مثلا با دستشون چه میدونم این مثلا جریان مغناطیسی در بدنشون لامپ رو روشن میکنه طرف، حالا بعضیش که کلاهبرداری، بعضیش تردستی، ولی برخیش ممکنه واقعا همچین اتفاقاتی میفته. یه تفاوتی با دیگران داره، اینو از بشر بودن خارج نمیکنه. شما اجرام عموما سایه دارن، خب ولی شیشه سایه نداشته، شما نمیتونید بگید شیشه دیگه جرم نیست، شیشه است ولی سایه نمیبینی شما ازش، ما نمیتونیم سایه اون رو ببینیم. این تضادی با اصل موضوع نداره. فقط من یه اشاره هم بکنم به این روایت در مورد حجت خداوند پرسیدید، که روایت ما داریم که ان الارض لا تخلو من حجت اما ظاهرا و اما مغمورا، زمین از حجت خالی نمیماند، منتها اون حجت یه زمان ظاهر است اما یه زمان نهان و پنهان است. ما ممکنه حجت‌های نهانی در قبل هم وجود داشته باشد به کیفیت‌های مختلفی، ولی ما ازش باخبر نبوده باشیم. ممنونم از شما عزیزان و متشکرم از شما که تماس گرفتید. عذرخواهی از عزیزانی که اگر تماس گرفتن نوبت نشد، من سعی کردم تماس‌های زیادی رو امشب داشته باشیم و به مطالب بپردازیم. خداوند ان شاءالله ما رو به اهل بیت علیهم السلام محشور بفرماید به حق صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی، خدا نگهدار.
اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قلیه خود دست رو داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن ملاق میمانه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ خیلی اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود بکنیم.